اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 8 شب به وقت افغانستان. نخست توجه شما را به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم محمد احمدی جلب می‌کنم.
سلام و شب بخیر. مقامات قلوردوی 215 میوند در هلمند میگویند شب گذشته یک کندک نظامیان افغان از مرکز ولسوالی سنگین در ساحه غوندی امان الله عقب نشینی تاکتیکی کردند. یک مقام این قلوردو که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که مقامات بلندپایه نظامی تصمیم این عقب نشینی را گرفتند، با نظامیان افغان بدون کدام درگیری از آن ساحه به محله‌ای موسوم به غوندی امان الله عقب نشینی کردند. این مقامات پذیرفتند به دلیل اینکه مخالفین مسلح در آن مرکز ماین جاسازی نکنند، برخی تأسیسات ولسوالی سنگین را تخریب کردند. طالبان در خبرنامه ادعا کردند که نیروهای امنیتی افغان پس از بیرون شدن از ولسوالی بالای برخی تأسیسات اداری و مقر ولسوالی بمباری کرده و تمام تأسیسات را از بین بردند. جزئیات بیشتر این خبر را بعد از مشروع خبرها در صحبت تلفنی مستقیم از ولایت کندهار توسط خبرنگار ما خواهید شنید. مقام های پلیس ولایت کندز گفتند که افراد مسلح نوعزو پلیس محلی را در مربوطات آن ولایت کشتند. جزئیات بیشتر این خبر را از گلرحیم نیازمند، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در ولایت کندز میشنوید.
در ساحه کوچه قزاق ولایت قندوز که تقریبا 11 کیلومتر به مرکز شهر فاصله دارند، شبی که گذشت مخالفین دولت با یکی از پلیس محلی ارتباط نداشته باشه و اینا داخل پسته پلیس محلی می شود. وقتی که اینا داخل پسته میرن، دو نفر پلیس محلی که بیرون خواب بودن اونا را با فیر مرمی می کشن و 7 نفر دیگه که در بین یک کانتینر خواب بودن و پیرادار که با مخالفین دولت ارتباط داشتن، اینا دروازه کانتینر را بسته میکنن و مخالفین دولت وقتی که داخل پسته میاین بالای کانتینر تیل پترول پاش میتن و اونا را در میدن. محفوظ الله اکبری سخنگوی زون پلیس 88 اسپینزر اونا قضیه را تایید میکنه و میگوین که
یک تن از سربازان پلیس مردی با مخالفین ارتباط داشته، گویا که معامله کرده باشه پوسته را با مخالفین. نو تن از همکاران خود از همزای از جواب خط رساندن، یک تن از طلاق مهمات از گرفتن از پوسته فرار کردن.
گزارش گلرحیم نیازمند را شنیدید که از ولایت کندز گزارش میداد. در ادامه خبرها، پس از نشر گزارش ها در مورد اینکه طالبان از سوی پاکستان تشویق به اشتراک در نشست مسکو می شوند، مقامات افغان می گویند که این نشست در سطح دولت هاست و طالبان در آن دعوت نمی شوند. حکومت افغانستان می گوید که در نشست آینده در مسکو از طالبان مسلح دعوت صورت نمی گیرد. رادیو آزادی در کابل گزارش داد است که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، گفت که روسیه و افغانستان در این نشست در حضور داشت برخی کشورهای دیگر موضوع صلح را مورد بحث قرار می‌دهد. به حال در خبرهای منطقه و جهان، رسم گذشت سالانه بزرگ یادبود از روز استقلال پاکستان برای اولین بار با شرکت سربازان چینی در اسلام آباد برگزار شد. این نمایش بر روابط قوی فزاینده بین بیجینگ و اسلام آباد تاکید می‌کند. اردوی پاکستان سلاح متعارف و با قابلیت هسته‌ای خود را در این مراسم گذشت در تدابیر شدید امنیتی به نمایش گذاشت. در جریان این رسم گذشت، حکومت خدمات شبکه‌های تلفن موبایل را برای جلوگیری از هر گونه بمب‌گذاری احتمالی قطع کردند. پاکستان از 23 ماه مارچ سال 1940 به خاطر تجلیل به عمل می‌آورد که در این روز قطعنامه ایجاد یک کشور جداگانه در مستعمرات بریتانیا در هند برای حفاظت از مسلمانان به تصویب رسید. گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است که مهاجم حمله روز چهارشنبه در شهر لندن سرباز دولت اسلامی بوده است. ترسا می، صدر اعظم بریتانیا و قانونگذاران آن کشور، گفت که عامل این رویداد مرد مسلمان متولد بریتانیا بود و با خاطر گرایش‌های افراطی زیر نظر ادارات استخباراتی بریتانیا بود. در آن حمله 4 نفر به شمول مهاجم کشته شد. خالد مفتون با شرح بیشتر این خبر.
پلیس بریتانیا امروز گفت که آنان 8 نفر را در پیوند با حمله در نزدیک پارلمان کشور در لندن توقیف کردند. مارک رولی، رئیس مبارزه با دشت افغانی برای پلیس لندن، گفت که این توقیف ها در نتیجه تلاشی 6 آدرس صورت گرفته و بازجویی مکانهای در لندن، برمنگام و سایر بخشهای آن کشور ادامه دارد. این مقام افزود که نام عمله کننده نباید طی آنچه به گفته او مرحله اساس تحقیق است علنی شود. لندن روز پنجشنبه به حالت عادی برگشته است. با این حال حضور پلیس و کارمندان طب عدلی در چهارراه پارلمان، پل وستمینستر و چندین ساحه دیگر شامل در عمله روز چهارشنبه مشهود بود و برخی قسمت ها با نوار بسته شده و بر روی آبرین مسدود بود.
محکمه بحرین 3 نفر را به مرگ و 14 نفر دیگر را به دوره‌های طولانی حبس به اتهامات تشکیل شبکه دهشت‌افکنی به قصد کشتن پلیس محکوم کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس این خبر را از قول یک وبسایت مستقل بحرینی نقل کرده است. در رویداد دیگر خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که یک عکاس قبلی برای آن آژانس خبری در بحرین بعد از 24 ساعت توقیف رها شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از آنچه وی آن را فشار بر ترک ها در بلغاریا قبل از انتخابات در آن کشور خوانده است انتقاد کرد. ژیلا سمی با شرح بیشتر این خبر.
اردوغان امروز در سخنرانی به نمایندگان گروه های مهاجر در بالکان گفت که وی امیدوار است روز یکشنبه انتخابات پارلمانی منصفانه و شفاف در بلغاریا برگزار شود. اظهارات اردوغان چند روز بعد از آن بیان شد که ملیگرایان بلغاریایی 3 گذرگاه سرحدی را برای چندین ساعت مسدود کردند تا از ورود شهروندان بلغاریایی با اقامت دائم در ترکیه به منظور شرکت در رایگیری جلوگیری کنند. تنش بین بلغارستان و ترکیه در روزهای اخیر به خاطر حمایت ترکیه از حزب طرفدار انقره در آن کشور بلند رفته است.
نیروهای حکومتی سوریه محاصره آخرین سنگر گروه دولت اسلامی در ولایت شمالی حلب را آغاز کردند. این محاصره بعد از تهاجمی برای پسگیری کامل آن ولایت انجام شده است. این فشار نیروهای حکومتی بر دیر حفار در حالی است که تیاره ایالات متحده پیکارجویان کردی سوری تبار و متحدین را عقب خطوط جنگی گروه دولت اسلامی مستقر ساخت. دنیس ورونیکوف قانونگذار پیشین روسی امروز در کیف با شلیک اسلحه کشته شد. رئیس جمهور اوکراین کشته شدن ورونیکوف را یک عمل دهشت‌افکنی توسط روسیه عنوان کرد. کرملین این اتهامات را به سرعت رد کرد. این قانونگذار 45 ساله عضو پیشین جنای کمونیست در مجلس سوفلای پارلمان روسیه بود که در خزان سال گذشته به اوکراین نقل مکان کرد و در آنجا پناهندگی گرفت. سخنگوی رئیس جمهوری اوکراین گفت که ورونیکوف شاهد عمده اشغالگری روسیه نزد مقام‌های اوکراینی بود. و خبر آخر این که پلیس اسرائیل میگوید که آنها یک مرد یهودی اسرائیلی 19 ساله را به عنوان مظنون اصلی در یک رشته تهدیدات بمب‌گذاری بر مراکز جوامع یهودی در ایالات متحده بازداشت کرده است. میکی روزنفالد سخنگوی پلیس اسرائیل امروز گفت که انگیزه های مظنون واضح نیست. این مقام پلیس گفت که تحقیقات با کمک اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا اف بی آی و پلیس سایر کشورها انجام شد. و شنونده عزیز، در اینجا به ختم مشروع خبرهای جهان میرسیم، اما برمیگردیم به جزئیات بیشتر از سقوط یک ولسوالی در ولایت هلمند که جزئیات بیشتر شب تلاش میکنیم از خبرنگار ما در ولایت هلمند داشته باشیم، اما متاسفانه خبرنگار تا بال نتونستیم که تماس برقرار بکنیم. جزئیات بیشترش در خلال همین برنامه شنو، اما بیشتر از همون توجه شما را جلب میکنیم و گزارش هایی که در این برنامه تهیه شده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سال جدید آموزشی در افغانستان در حالی آغاز شد که آمارهای نهاد حمایت از کودکان یا Save the Children نشان می‌دهند که امسال 3.7 میلیون کودک افغان از رفتن به مکتب باز ماندند. این نهاد هشدار می‌دهد که یک سوم کودکان افغان نمی‌توانند به مکتب بروند و نیمی از کودکان خانواده‌های برگشت کننده به افغانستان نیز از حق آموزش محروم هستند. در همین حال محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور می‌گوید که طالبان عاملان اصلی محروم شدن کودکان از حق آموزش هستند و بی‌سوادی نیز به عامل افزایش افراطیت مبدل شده است. حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان این سال با حضور 1 میلیون دانش آموز جدید که 43% آنان دختران هستند آغاز شد. همچنان قرار است که امسال 600 تن دیگر در برنامه های سواد آموزی جذب گردند و 414 مکتب جدید نیز در افغانستان ساخته شوند. وزیر معارف میگوید که با وجود پیشرفت ها هنوز هم معارف افغانستان با چالش های زیادی روبروست.
عمده ترین آنها عدم دسترسی تعدادی از کودکان ما به مکتب، کمبود تعمیر برای 48% از مراکز تعلیمی، کمبود فیصدی شاگردان و معلمان از طبقه اوناس، مسدود بودن شماری از مکاتب به سبب ناامنی ها می باشد.
اما مواردی که وزیر معارف به آنها اشاره کرد تنها بخش کوچکی از چالش های نظام معارف افغانستان هستند. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که چالش اصلی رقم بزرگ بیسوادان است که به منبع تمام مشکلات مبدل شدند. آمارها نشان میدهند که 64% افراد بالای 15 سال در افغانستان بیسواد هستند.
امروز اگر در جنگ و ناامنی به سر میبریم، اگر بیکاری و فقر در کشور ما حاکم است، اگر منازعات قومی، زبانی و سمتی ما را به جزیره های جدا از هم تبدیل کرده است، اگر فرزندان ما گاهی در دامن افراطیت و تروریسم میفتند و اگر فساد و تباهی در کشور وجود دارد، همگی ناشی از جهل است که دامنگیری ماست. بنابراین بزرگترین اولویت و بزرگترین مسئولیت ما این است که با این دشمن خاموش اما تباه کننده مبارزه جدی و بی‌امان داشته باشیم.
وزارت معارف میگوید که 1000 مکتب در سرتاسر افغانستان و عمدتاً در بخش‌های جنوب غرب و شمال شرق این کشور به علت جنگ و ناامنی‌ها مسدود ماندند که با این حساب 3 میلیون کودک از حق آموزش محروم شدند. اما نهاد حمایت از کودکان میگوید که 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز ماندند و آیندهشان با خطر روبروست.
خطراتی که اونا را تهدید میکنه عبارت از استخدامشان در گروه‌های مسلح مخالف دولت، ازدواج‌های قبل از وقت یا زود هنگام، قاچاقشان در بیرون از افغانستان و همچنان دیگر استفاده‌هایی که نقض حقوق بشر و حقوق طفل در دنیا و در افغانستان است میتونه باشه.
با این حال حکومت افغانستان میگوید که پس از این ساختمان‌های مکاتب دولتی توسط وزارت شهرسازی ساخته می‌شوند و کتاب‌های مورد نیاز دانش آموزان نیز در داخل کشور چاپ خواهند شد. وزارت معارف در نظر دارد که با افزایش شمار دانش آموزان سطح بیسوادی را تا سال 2020 میلادی از 64% به 40% کاهش بدهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است که مهاجم حمله روز چهارشنبه در شهر لندن سرباز دولت اسلامی بوده است. پلیس بریتانیا در جستجوی یافتن مدارک در پیوند با حمله روز چهارشنبه در لندن چندین محل به شمول یک آپارتمان در برینگمنهم را تلاشی کرده و 8 مظنون را بازداشت کرده است. گزارش صدای آمریکا را از ژیلا سمیعی می‌شنویم.
روز چهارشنبه مرد با موتر بر رهگذران در پیاده‌رو پل وستمنستر در لندن یورش برد که در نتیجه 2 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شد. سپس این مهاجم در نزدیکی پارلمان بریتانیا بر یک پلیس با چاقو حمله کرد تا اینکه با ضرب گلوله پلیس دیگر از پا درآمد. ترزا می صدر اعظم بریتانیا به قانونگذاران آن کشور گفت که عامل این رویداد مرد مسلمان متولد بریتانیا بود و به خاطر گرایش‌های افراطی زیر نظر ادارات استخباراتی بریتانیا قرار داشت. پارلمان بریتانیا امروز پنجشنبه با یادبود از 3 قربانی حمله دیروز در لندن برای 1 دقیقه سکوت اختیار کرد. صادق خان شاروال لندن از ساکنان این شهر خواسته است که به خاطر نشان دادن اتحادشان و نیز به رسم ابراز همدردی با قربانیان این رویداد شام پنجشنبه در چهارراه ترافلگار در مراسم شمع افروزی شرکت کنند.
I want to reassure all Londoners and all our visitors not to be alarmed. Our city remains
صادقان گفت می‌خواهم تمام باشندگان لندن و کسانی را که از این شهر دیدن می‌کنند اطمینان دهم که اراسان نشوند. شهر ما هنوز هم یکی از مسئول‌ترین شهرهای جهان است. ما در مقابل کسانی که می‌خواهند به ما صدمه زده و شیوه زندگی ما را از بین ببرند مقابله خواهیم کرد. روحیه مردم لندن از دهشت افکنی تضعیف نخواهد شد. لندن روز پنجشنبه به حالت عادی برگشته است. با این حال حضور پلیس و کارمندان طب عدلی در چهارراه پارلمان، پل وستمنستر و چندین ساحه‌ای دیگر شامل در حمله روز چهارشنبه مشهود بود و برخی قسمت‌ها با نوار بسته شده و بر روی آبرین مسدود بود. مارک رولی رئیس پلیس مبارزه با تروریسم شهر لندن گفت که به باور وی مهاجم به تنهایی عمل کرده و انگیزه این اقدام وی الهام از تروریسم بین‌المللی بوده است. او افزود که به شمول مهاجم 4 نفر در این رویداد کشته شده است و وضعیت 7 تن از زخمی شدگان به گفته وی وخیم است. مایکل فالن وزیر دفاع بریتانیا گفته است که با باور مقام‌های امنیتی این حمله با یک نوع از تروریسم اسلامی ربط داشته و تحقیقات در مورد آن جریان دارد. ترزا می صدراعظم بریتانیا روز چهارشنبه پس از جلسه فوق‌العاده کمیته آلت اضطرار حکومت گفت که سطح اضطرار تغییر نخواهد کرد. او افزود که تلاش‌ها برای شکست دادن ارزش‌ها، دموکراسی و آزادی بریتانیا از طریق تروریسم ناکام خواهد شد. به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شمار زیاد رهبران جهان با حکومت و مردم بریتانیا ابراز همدردی کرده و این رویداد را محکوم کردند. لندن در چند دهه گذشته شاهد چندین حمله دهشت افکنی بود و پس از حملات مرگبار 2 سال گذشته در اروپا سطح بلند اظهارات امنیتی در بریتانیا نافذ بود. درست چند روز پیش صدها پلیس بریتانیایی در مشق و تمرین برای دفع یک حمله دهشت افکنی در لندن شرکت کردند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزیر خارجه ایالات متحده خواهان شکست کامل تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق شد. ریکس تیلرسن شام گذشته از یک ائتلاف ضد گروه داعش در واشنگتن میزبانی کرد. این نشست یک روز پیش از آغاز دور پنجم مذاکرات سوریه با میانجیگری ملل متحد در ژنو صورت گرفت. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه، درگیری‌ها در جریان هفته گذشته در چندین جبهه به وقوع پیوست. گروه‌های شورشی سوری که مخالف حکومت بشارالاسد هستند، هفته گذشته نخستین تهاجم عمده‌شان را که در 4 سال گذشته نظیر نداشت، برای تصرف ساحات نزدیک دمشق راه اندازی کردند. نیروهای دولتی در پاسخ ساحات تحت تصرف شورشیان را آماج قرار دادند. نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در شمال غرب آن کشور در نزدیکی شهر رقه با تندروان گروه دولت اسلامی داعش درگیر شدند. وزیر خارجه ایالات متحده شام گذشته در واشنگتن گفت که می‌خواهد فشارها بر داعش افزایش یابد.
در حالی که اقدامات بیشتر و واضحی در سوریه در حال شکل گرفتن است، می توانم بگویم که ایالات متحده فشارها بر داعش و القاعده را افزایش خواهد داد و برای برگشت مهاجرین به منازلشان آتش بس وقفه‌ای را در برخی ساحات اعلام خواهد کرد.
اما آقای تیلرسن در مورد وضعیت سیاسی در سوریه تبصره نکرد.
As a coalition we are not in the business of nation building or reconstruction.
من حیث یک ائتلاف ما مصروف ملتسازی یا بازسازی نیستیم. ما باید اطمینان دهیم که منابع محدود کشورهای درگیر در بخش جلوگیری از ظهور مجدد داعش و تجهیز نواحی جنگ زده مصرف شود. تا مردم محل رهبری احیای مجدد تأسیسات و تأمین مجدد ثبات مناطقشان را در دست گیرند.
مایکل روتنی نماینده خاص ایالات متحده برای سوریه در مذاکرات ژنو اشتراک می کند. اما روسیه، ترکیه و ایران نقش بیشتر فعال در پیشبرد مذاکرات ماهای اخیر را داشتند. روسیه برای حکومت بشار الاسد حمایت نظامی فراهم می کند و در تصرف مجدد ساحات تحت کنترل شورشیان نیروهای سوری را کمک می کند. آقای رتنی در مورد مذاکرات سوریه بسیار خوشبین نیست.
The political obligations are clear, which is political transition.
او میگوید وضعیت در سوریه در مذاکرات نفوذ خواهد داشت، اما خوشبینی وجود ندارد. نیازمندی سیاسی در سوریه انتقال سیاسی است و استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه در این مورد جدا عمل می کند. اما توقع می بریم که رژیم سوریه و روسیه از آن جلوگیری خواهند کرد. هیچ خوشبینی وجود ندارد. استیفن دمستورا دیروز با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو ملاقات کرد و قرار است امروز در انقره با مقامات ترکی دیدار داشته باشد. ضمناً آقای دمستورا با نمایندگان حکومت و مخالفین سوریه در ژنو دیدار خواهد کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک گام بی سابقه از سوی رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان در کنگرس آمریکا جر و بحث‌ها را در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور بیشتر از پیش جنجالی تر ساخته است. رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان روز گذشته پس از یک دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ بیرون از قصر سفید بیان داشت که معلومات در مورد مکالمات آقای ترامپ و کمپین انتخاباتیش از سوی ادارات استخباراتی به صورت غیر عمدی جمع‌آوری شده است. شماری از قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه می‌گویند که این اقدام آقای نونز صلاحیت تحقیقات مستقلانه کنگرس را زیر سوال قرار داده است. شرح بیشتر از سید عزیز رحمان.
ساخته و رئیس جمهور را نیز باید ناراحت بسازد. چیزی که دیوین نونز رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان را نگران و ناراحت ساخته است، مکالمات همکاران انتخاباتی و مکالمات ممکن شخص خود رئیس جمهور ترامپ می باشد که با گفته او در نتیجه نظارت قانونی ادارات استخباراتی آمریکا به طور غیر عمدی جمع‌آوری شده اند. آقای نونز با برداشتن یک گام غیر معمول این موضوع را شخصا با رئیس جمهور ترامپ شریک ساخت.
خود شخص رئیس جمهور و همکارانش به طور واضح در گزارش‌های استخباراتی که بالاخره به قصر سفید و بخش‌های دیگر ادارات استخباراتی رسید شامل ساخته شده بودند.
آقای نونز میگوید که این مکالمات هیچ ربطی به تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 یا ارتباطات ممکن آن با دفتر کمپاین آقای ترامپ ندارد. با وجود آن که نظارت استخباراتی به طور قانونی صورت گرفته بود، اما دیوین نونز در مورد هویت افراد و محتوای مکالماتی که به طور نادرست از سوی مقامات استخباراتی جمع‌آوری شده بود نگران است. اظهارات آقای نونز پس از آن صورت می‌گیرد که جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI درست قبل از ادامه تحقیقات در مورد ارتباطات میان دفتر کمپاین دونالد ترامپ با روسیه خبر داد و بیان داشت که هیچ معلوماتی در دست ندارد تا از این ادعای رئیس جمهور ترامپ که گویا باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا دستور استراق سم او را داده بود حمایت کند. رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان میگوید که ممکن ادعای دونالد ترامپ درست بوده باشد. از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا احساس ناملامتی میکند یا خیر.
باید برایتان بگویم که بله، احساس ناملامتی میکنم. من حقیقت را که آنها دریافتن قدردانی میکنم.
اما اقدام رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آدم شیف ارشدترین عضو دموکرات این کمیته را نگران ساخته است.
رئیس این کمیته ضرورت دارد تا تصمیم گیرد که آیا او رئیس یک روند مستقل تحقیقاتی است که همکاری ممکن کمپاین ترامپ را با روسیه بررسی می‌کند و یا جانشین قصر سفید است.
شماری از قانونگذاران جمهوری خان نیز اقدام رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان را تقبیح کردند. جان مکین عضو جمهوری خواهی مجلس سنا در یک مصاحبه با شبکه MSNBC گفته است که کانگرس اعتبار خود را برای پیشبرد این قضیه از دست داده است و آقای مکین خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل یا خاص شده است. آقای نونز نگفت که او این معلومات استخباراتی را چگونه به دست آورد. او همچنان انتظار دارد تا فردا معلومات بیشتر به دست دارد و قرار است همه آن را در جلسه استماعیه بعدی روز دوشنبه شریک بسازد.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت کرده. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
شما شنونده برنامه شامگاهی دری رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و متعاقباً برنامه بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا به نشر خواهد رسید. برنامه آموزشی آگاهی عامه در مورد خطرات ویروس پولیو برای اعضای شورای همبستگی ملی در 7 ولسوالی ولایت فاریاب راه اندازی گردید. مسئولین برگزار کننده این برنامه می گویند که هدف این برنامه بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد واکسین دوره طفولیت بوده و انتقال این پیام از طریق آنان به خانواده ها می باشد. نصیر احمد ازبگوغلو از فاریاب گزارش می دهد.
مقاله بسیار گفتن براتون در اعتبار به اعراض و علائم مرض فلج اطفال صحبت میکنیم.
برنامه آموزشی آگاهی عامه از ازرار و پیشگیری مرض کشنده پولیو برای اعضای شوراهای همبستگی ملی در 7 ولسوالی ولایت فاریاب از سوی دفتر اکتید راه اندازی گردید. دکتر میرویس مسئول بخش صحی دفتر اکتید در فاریاب به صدای امریکا گفت کسانی که از طریق این برنامه آموزشی درباره اهمیت واکسیناسیون معلومات کسب کرده اند، آنان می توانند در جوامع خود این پیام را به دیگران نیز شریک کنند. به گفته دکتر میرویس، این برنامه در 7 ولسوالی فاریاب همزمان جریان دارد و برای بیشتر از 2000 نفر از طبقه اناس نیز در این مورد آموزش داده خواهد شد.
شما شاهد یک از برنامه های آگاهی بودین که این برنامه برای فعلا در تمام 7 ولسوالی ولایت فاریاب جریان داره که میبینین که اعضای شوراهای همبستگی ملی میان، از هر شورا 10 نفر، از طبقه اناس ما مسئله به حساب تساوی جنسیت مد نظر گرفتیم که از طبقه اناس هم به تعداد تقریبا 2100 نفر آموزش ها را میبینن که شما شاهد بودین که اینا وقتی که زمان که آموزش ها را دیدن در ارتباط به اهمیت واکسین های دوره طفولیت میآموزن، بعدن میرن و برای جوامی خود در ارتباط معلومات میدن که این برنامه ادامه دارد.
به اساس برنامه های موجود در بخش آگاهی عامه، کسانی که این دوره برنامه آموزشی را درباره ضررهای مرض پولیو سپری نمودند، ابراز رضایت و قدردانی میکنند. اما برای ادامه این گونه برنامه های مفید برای روشنسازی جامعه یک نیاز مبرم میدانند. امیر محمد، یکی از اشتراک کنندگان این برنامه آموزشی از ولسوالی پشنگوت ولایت فاریاب می باشد، به صدای امریکا می گوید حالا می توانند با استفاده از موضوعاتی که در زمینه اهمیت واکسین پولیو آموختند در مناطقشان رفته بر دیگران نیست این پیام را انتقال می دهند.
اینجا آمدیم به خاطر که ما در این سیمینار اشتراک کنیم تا یک چیزی را بیاموزیم و همون منطقه رفته و دیگر را بیاموزانیم، چون که منطقه ما منطقه دورافتاده است و حساب به اون منطقه به مردم خود چیزی که یاد میگیریم به اونها یاد بدیم که این واکسن چی است، مثلا واکسن سرخکان چی است، واکسن فلیو چی است، اینا را مردم خود اینا را میرسونیم و باید پلیو را از بین ببریم.
در همین حال دکتر اسمت الله محمدی، عامر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب، از راه اندازی این گونه برنامه های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه در تطبیق و ریشه‌کنی پولیو خیلی مهم و سودمند می داند.
هر چیز به خاص خود تاثیر خود داره. هر فرد حتی می تونه از فامیل خود، از شعبه خود، از گرد پیش کسانی که سر و کار داره از همینجا شروع شود و این پروگرام هم در شکنی پولیو تاثیر خاص خود داره می باشه.
به گفته تطبیق کنندگان پروگرام 6 ماهه آگاهی عامه دفتر اکتید در فاریاب، برنامه های خیلی بزرگی با اشتراک تعداد کثیر از علمای دینی، بزرگان قومی و زنان در این ولایت در نظر دارند که در آینده های نزدیک با همکاری ریاست صحت عامه فاریاب عملی خواهند شد. نصیر احمد، ازبکوغل، رادیو آشنای صدای امریکا، فاریاب.
این بود برنامه اول خبری دری صدای امریکا که به صورت زنده از استودیوی واشنگتن به شما تقدیم شد. برنامه بعدی سرویس دری به میزبان ژیلا نوری است که محور مطالعات و دستاوردهای جدید دنیای تکنولوژی و فناوری‌های نوین می‌چرخد. ایام به کامتان.